أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يظهر من الشيخ الأنصاري أن الداعي لبيان الحكم المخالف للواقع من جانب الإمام عليه السلام وإن لا ينحصر في التقية ثبوتا، لكن لا طريق لنا إلى إثباته، فبالمعال تنحصر الأمارة على التقية في موافقة العامة ووجود إحراز وجود قائل منهم بمدلول خبر. لكن صاحب الحدائق اختار خلاف هذا المطلب، هذا المبنى، وقال لا يعتبر في حمل الخبر على التقيه وجود قائل من العامة موافق لمدلول الخبر، بل حتى لو لم نحبذ موافقة الخبر لآراء العامة فمع ذلك يمكن لنا أيضا حمل الخبر على التقيه، وذلك لأن الداعي إلى التقيه ربما كان نفس إيجاد الاختلاف بين الأصحاب لكي يوجب ذلك سخافة مذهب الشيعة في منظر أهل العامة المعاصرين للأئمة، ومن أجل ذلك يترك إيذاء الأئمة وأصحابهم، فيكون هذا داعيا. ثم استشهد لذلك ببعث النصوص. أشكل على صاحب الحدائق الوهيد البهباني أولا بأن الحب على ما قلتم إذا صدر بداي إيغاء الخلاف بين الأصحاب لأجل ما قلتان، والمفروض عدم كونه موافقا، لأن فرد كلام صاحب الحدائق فيما إذا لم نحرز الموافقة، وكان المفروض عدم موافقة الخبر لأهل العامة، فلا محالة يدخل في المخالف. هذا الإشكال يدخل في المخالف فيشمل فإن الرش في خلافهم، لكن يرد على البهيد البهباني أولا أن المفروض هناك وجود خبرين متخالفين متضادين أو متناقضين في نفس هذا الفرد، إذا لم نهرز موافقة أحدهما للعامة كيف يمكن لنا إحراز مخالفة أحدهما للعامة حتى يدخل في تعليل عليه السلام فإن رشد في خلافه. فهو خرج عن فرد صاحب الحدائق فلا يرد إشكاله عليه، مضافا إلى أن مشروعية التقيه ووجوبها إنما هي لدفع ضرر العامة. هذا الداعي يمكن أن يتحقق بنفس إيجاد الاختلاف بين الأصحاب، بين أصحاب الأئمة الأخبار المتخالفة، لأن ذلك يوجب سخافة مذهب الشيعة عند أهل العامة، وبذلك يرفع أيديهم عن إيذاء أئمتهم وأصحابهم كما أشار إليه صاحب الحدائق. فهذا وجه وجيه صحيح متين لإيغاء الخلاف و إصدار الأخبار المتخالفة من جانب الأئمة عليهم السلام. والوجه فيها إذن حفظ مذهب حفظ و حقن و دماء شیعه و سیانت الائمه علیهم السلام عن ایزائهم ففی الحقیقی اندرج ذلک فی التقیه لان حکمت التقیه مصلحت التقیه موجودتون فی هذه السوره ایضا كذلك. و اما قولهم فان الرشد فی خلافهم ناظر الى غالب موارد تعارض روایات على وجه تعزاد در تناقض فان فی غالب هذه الموارد موارد تعارض على هذا النص لا محال يكون احدهما موافقا للعام و الاخر مخالفا للعام هذا ناظر الى الغالب و الا لا ليس بسبب نفی دواء تقیه عن غیر ما فرض فی النصوص المتعارضه. ثم اشکل به وجوه آخر الوحید البهبهانی یعطی تفسیره و جمیع و مناقشاته غیر واردتن علی صاحب حدائق کما یعطی بیانه تفصیلا. اما السید الیزدی ذکر ان القرینه الصارفه عن بیان الحکم الواقعی ایدن يمكن تصويرها بداعي غير التقيه ايضا فيكون من قبيل المرجحات الجهتيه ولكن لم يذكر تلك الجهات تلك الدواعي. من هنا يرد عليه الاشكال بان مرادكم من سائر الدواعي ما هو فان كان ذلك الدواعي من قبیل وجوه صارفه لعهد الخبرین عن معنا موجب لتعارض و یرفع به تعارض و یوجب الحمل العرفی فیندرج ذلک تحت الجمع العرفی و وجوه الجمع العرفی فلا یستقر تعارض. و این کان مرادکم ما یرجو الى کلام صاحب الحدائق من سایر الدوائی على تقیه الى تقیه كما صبره فليس كلامكم بشيء جديد ومرجع كلامكم الى ما قال به صاحب الحدائق والا بغير هذين القسمين لا يتصور داء موجود الى الغاء الكلام على غير الجهة الواقع يعني لغير لبيان غير الحكم الواقعي لا نتصور دائیا آخر غیر ما صبره صاحب الحدائق. ثم یقع الکلام فی ضابطه ترجیب موافقت الکتاب و سنه النصوص الداله علی الترجیح به موافقت الکتاب و سنه تنقسم الى ثلاث طوائف. الاولى ما دل على صدور عدم صدور ما خالف الكتاب بمثل قولی هوا زخرف ليس منا لم اقل هو. الثانيه ما دل على العقل موافق الكتاب و منع العقل مخالفه. الثالثه ما دل على رد على الامر بالرد ما لم يعلم صدوره عن اهل البيت اليهم او رد ما لم يفهم معناه الى اهله. فعلى اي حالين فلو كان من قبيل الثالث ففي الحقيقه يكون الروايه مجمله ولو لاجل التعارض لا يمكن فهم معناه ولا يمكن حمله على معنى متعارف مفهوم متفاهم عرفيا. واما القسم الاول غير ناظر الى صوره التعارض بل ناظر الى كون الخبر في نفسه مضادا او مناقضا للآیت القرآنیه فهو ساقط عن اصل الوجه ولا يصلح للتعارض. فبقي الوجه الثاني القسم الثاني وهو يرتبط بمقام التعارض و المقصود من طرح ما خالف الكتاب اتضح ما هو المقصود من بالبيان السابق. لأن المخالف للكتاب إذا كان مخالفته مع الكتاب على وجه تناقض وتضاد فيكون المقصود من الطرح طرحه بالكليه راسا واسقاطه عن الحجيه. و اما اذا كان هناك خبران متعارضين على وجه التضاد او التناقض في نفسهما فكان احدهما مخالفا للكتاب على وجه العموم او الخصوص فحينئذ يكون المقصود من الطرح طرح احدهما لا طرح كليهما. اما لفظ الطرح في ألسنة الأصوليين في اصطلاح علم الأصول إذا قيل على النحو المطلق طرح الخبرين المقصود منه في الطرح في مقابل الترجيح، يعني طرح الخبرين المتعارضين كليهما، وهو ما إذا لم يكن لأحد المتعارضين مرجحا في البين، فإذا لم يكن مرجحا لأحدهما أي مرجح منسوس أو غير منسوس يتعين الطرح على القول بطرح، يعني التوقف، التوقف ملازم لطرح كلا الخبرين، بل حتی تخییر، لأن التخییر اذا كان اصولیا لا یوجب طرحهما معا، لأن التخییر الاصولی یرجع الى الاخذ به احدهما على وجه الاماریه، و اما التخییر الفقهی فأيضا ملازم لطرح الخبرین المتعارضین کلیهما، والعكس بالتخيير العقلي، فحينئذ لا يمكن ولا يجوز للفقيه أن ينسب ما خيره إلى الشارع، يعني بالخصوص. إن إجمال بالتفسير إنك مرهوم شيخ أنصاري قائل هست از كلام إشون در بداية نسل كلام إشون رو آوردیم، اگر ملاحظه کرده باشید ایشون دارد که دایی برای بیان حکم مخالف للواقع از جانب امام علیه السلام گرچه سبوتن و فی نفسهی منحصر در تقیه نیست، دوایی دیگری ممکنه وجود داشته باشد غیر تقیه بر این که امام علیه السلام حکم غیر واقعی رو بخواد بیان بکند، توجه برمودید، سبوتن بعد میشه معقوله سبوتن، اما ما راهی برای اثبات این نداریم که غیر تقیه دائی دیگری برای این وجود داشت که حضرت در مقام بیان غیر حکم واقعی بوده، راه اثبات نداریم، دال نداریم، کاشف نداریم، اماره نداریم، فقط اونی که در واقع اماره بر تقیه هست همون موافقت عامه هست. در حقیقت کلامشون رو به دو گونه میشه تحلیل کرد، کلام شیخ انصاری رو یه تحلیل نیست که آقا اماره دایی برای بیان حکم غیر واقعی، بیان حکم غیر واقعی کلام القا میشه از جانب امام، اما نه برای حکم واقعی، برای بیان حکم غیر واقعی لمصالحه اون دایی و اون مصالح ثبوتاً منحصر در تقیه نیست، اما ما رای نداریم برای اثبات این که غیر تقیه میتوند دایی برای بیان حکم واقعی باشد، چه رایی برای اثبات داریم جز فقط تقیه. این یک تحلیله. تحلیل دوم این است که محصول شیخ این باشد که اماره بر تقیه ولو اینکه غیر موافقت عام هم میتواند ثبوتن باشد. این دو تا تحلیل رو با هم دقت بکنید، فرق دارد، اولی رو گرفتید، اگه گرفتید دومی رو خوب متوجه بشید و الا فلا. تحلیل دومی است که آقا اماره بر تقیه ثبوتاً منحصر در موافقت با عامه فی نفسه نیست، کما یقول بهی کی آقا احسنتم، اما ما راهی برای اثبات نداریم که غیر تقیه هم معذرت میخوام که غیر موافقت عامه هم بتوند اماره در چی باشه؟ طبیعه باشه. چرا اثبات داریم؟ این فرمایش ایشونه. در مقابل ایشون کلام صاحب حدائقه که نه، اولا ثبوتاً به مکان من الامکان هست که اماره بر تقیه غیر موافقت عامه باشد، و اثباتاً هم ما دلیل داریم. دلیل ما چیه؟ همین نصوصی که اومده، نصوصی مثل شاد کرده فی نفس حرف صاحب حدائق اینه که آقا نفس ایجاد اختلاف بین اصحاب خودش، اصلا نمیخواد این اخباری که متخالفن هیچ کدوم اینا موافق عامه باشد، ممکنه اصلا متعرض نظر عامه نشده باشد، یا خود عامه بینشون اختلاف شدیدی باشد که اصلا نمیشد گفت که کدوم اینا موافقن کدوم اینا مخالفن، نمیشد موافق عامه رو احراز کرد. ولی نفس این اختلاف سبب دایی ولای تقیه هست. یعنی امام علیه السلام به دایی تقیه اختلاف فقط میندازد در اخبار، اصلا کار ندارد که عامه چی میگن چی نمیگن، موافق باشد یا نباشد. چرا؟ چون همین که اختلاف بین اصحاب ائمه افتاد، عامه در نظرشون مذهب شیعه سخیف به نظر میرسه. این چه مذهبی که با هم خودشون اینجور اختلاف دارن، بزرگ ندارن، امامی دارن، معلوم چی کی هست چی بچی هست، صرف نظر میکنن، نیاز به تضعیف ندارن، خودشون تضعیف کردن. توجه فرمودید؟ این که در نظر اهل عامه سخیف به نظر برسد، این موجب میشه که اینا رفعیت میکنن از ایذای به ائمه علیهم السلام و تعرض به اصحابشون. خود همین پس شده حکمت و وجهی برای اینکه اختلاف ایجاد بشه، انداخته بشه در جانب ائمه در اخبارشون. شاهدش هم گفته، همون خبری که دیروز خوندیم الان تکرار داریم میکنیم، لو اجتمعتم علی امر واحد لصدقکم الناس علینا. اگر شما شما یک سخن بشید در ما رو نقل بکنید به یک روایت، اونا وقتی که تصدیق کردن شما رو، تصدیق کردن یعنی چی؟ وحدت شما رو، اجتماع شما رو، یک کلام بودن شما رو، اتحاد شما رو احراز بکنن، اومد لصدقکم علینا، علیه ما تمام میشد، یعنی ضرر اونا در فکر آسیب به ما میشد میفتن. این ولکانه اقل لبقائنا و بقائکم، با این سیاست اونها خب برای بقای ما هم ضرر داره، برای بقای شما هم چی آقا ضرر داره. و قول رسول اسلامی انا خالفت بینهم، یعنی بین اصحاب خودشون ها میگه، راوی سوال میکنه که چرا اصحاب پدر بزرگوار شما اینجور نقل میکنه، از شما دو تا خبر مخالف نقل میشد، حتی من اختلاف انداختم بین اصحاب. خب معلومه که چرا اختلاف انداخته، هر کسی که جب به زمان ائمه رو و مخالفت عامه رو با اینها و ایذا و آزار و قتل و غارت حکام عامه رو نسبت به شیعه بداند، میفهمد که چرا اصحاب ائمه علیهم السلام بین اصحاب خودشون اختلاف انداختن. اصلا کاری به نظر به موافقت عامه ندارد، انا خالفت بینهم، نظر به این جهت دارد. یا اون کلام ولو اجتمعتم علی امر واحد لاخذ برقابتكم، اگه همه شما یک صدا یک حقوق از ما ائمه نقل بکنین گردن شما زده میشه. این جور بود اون جب، توجه فرمودی؟ بله. خب حرف صحبت از اینه، مرون بید مهمانی بشون اشکال کرده، چهار اشکال کرده. اشکال اولشون است که مگر شما نمیگید که همه این اخبار متخالفی که فرض کردید موافقتش با عامه احراز نشده؟ فرض کلام شما این است که هیچ کدوم از اینا موافقتشون با عامه معلوم نیست. خب وقتی که موافقتشون احراز نشه، داخل در همون فهم نداشته که خلاف این میشد که خلاف اینم غیر موافق دیگه، فرمایششون درست نیست، این اشکالشون اصلا وارد نیست. چرا؟ برای اینکه یا وحید ما از شما سوال میکنیم، شما از فرض کلام صاحب حدائق بیرون رفتید، چون ایشون فرض کرد اختلاف اخبار خود اصحاب رو، یعنی دو تا خبری که متخالف باشد علاوه وجه تعارض. خب حالا هر دو غیر موافق با عامه شد، یعنی موافقتش احراز نشد، میتونیم بگیم کدوم یکی مخالفه؟ میتونیم بگیم؟ تا اینکه اصلا معنایی پیدا بکند این تعدید فین نباشته فی خلافه هم، فین نباشته فی خلافه هم زمانی معنا پیدا بکند که یکی از این دو خبر مخالف با عامه چی آقا؟ باشن. معنا نداریم فرمایش شما در اینجا در فرض کلام ایشون. خب به مجرد اینکه دو خبر متضاد و یا متناقض معلوم نباشد که موافق آمن. آیا این ملازم این است که یکی از این دو مخالف هم بگشن؟ بله؟ خیر، اشکالش هم وارد نیست. دیگه این که آقا این که شما در زیر کلام گفتید که بله، ثانیاً این که خود تقیه مشروعیتش به همون چیزی که صاحب حدائق گفته که اصل خود این ایجاد خلاف و همون صدی که گفته شده برای دفت حفظ مذهب هست. بله. و اما این که فعلا رشدی فی خلاف اینم که اینجا اومده نمیخواد حضرت منحصر بکند اخبار بدایی تقیه رو در مخالف عام در موافق عامه، نه، چون غالبا در اخبار متعارضه غالبش این است که یکی موافق عامه که مخالف عامه نظر به غالب دارد، به علاوه با موقع یتفق که هیچ کدوم از این اخبار متقالب موافق عامه چی آقا نباشن. پس نمیشه کلام صاحب آقا شما رد بکنی با توجه به اینکه ائمه علیهم السلام در اون نصوصی که خوندیم اشاره کردن نفس مخالفت. اشکال دومشون این است که اشکال دوم وحید بهبانی به صاحب حدائق که آقا مگر ما مخطئ نیستیم؟ مخطئ معناش چیه؟ حکم هم یکیست. یکی از این شش هشت مجتهدی که فقیهی که آرای متخالف دارن نظرشون مطابقه با بقیه باطله فی نفسه، اما اینا معذورن در فتوا به خاطر حجت دارن، جاهل مقصر نیستن. جاهل چی هستن آقا؟ قاصر هستن، چون استفراغ و بود کردن در حد تمکن و حجت دارن و معذورن. حب یکیست. خب وقتی که حب یکی بود حق یکی باشه فما دا بعد حق الا الظلال، این اخبار متقالبی که ما فرض کردید حقش یکیه بقیه هم باطل هم. خب این که درست نمیشد که این شبهه اضلال و بدعت درشه، چون گم کردن حق این وسط، حق گم شده اینجا، ائمه برای چون جایز هستن این کاری بکنن؟ جواب این مطلب هم بسیار واضح هست. اولا یک اجتهاد در مقابل نص که من اینو جد اشاره نکردم، برای اینکه اون نصوصی که خوندیم خالق تو بینه هم شما اجتهاد در مقابل نص کردید، پس کلام ائمه رو متوجه بشید که مقصود اونا چیست، همونیست که صاحب حدائق گفته. چطور؟ برای اینکه اولا حق یکیست قبول، و گم کردن حقم اضلال است و بدعت، اضلال امه هست جایز نیست، اینم قبول. اما آیا اگر اینجا مخالف عامه معلوم نباشد، موافق عامه معلوم نباشد، این اضلال پیش میاد؟ خیر، مگر مرجحات منحصر در مخالفت عامه هست؟ مگر خود ائمه برای ما معیارها دیگه ندادن؟ مگه نفرمودم مشروع شورت ببایی؟ مگه نفرمودم موافقت کتاب؟ مگه نفرمودم موافقت سنت؟ خب وقتی که اون ضابطه ها رو دادن در این گروه موارد اختلاف با اون ضابطه ها، اینجا ازداد دیگه چی میشه آقا؟ مرتفع میشه. بله
این گروه اختلاف نیست، چون الان امر داره موضوعه که بین خبرین متعارض نیست.
بله، کلام همینه، الان فرض صاحب حدائق همینه، دو خبر متعارض اما هیچ کدوم احراز موافقتش با همه چی آقا نشده. اشکال وحید این است که میگه این متعارضی که شما میگید اگر حق واقعی در نزد ما مصوبه که نیستیم، که حق یکیه. خب الان گم کردن حق خود حضرت با دست خودش اختلاف انداخته و حق واسه گم میشه دیگه، این ازداده. جوابش هم نیست که خدمت شما الان عرض کردیم اینا. من میگم خیلی نمیخوام توضیح بدم، بنده در این کلاس بنام بر اینه که با کسانی مخاطب باشه صحبت بکنیم که اینا یه چند سالی رفتن خارج و مبتدی مرد نیستند، و علاوه بر این توصیه هم این است که در بحث بسیار از این بحث‌های جلسه که سنگینه باید به اون نوار و اون چیز مراجعه بکنید. اتفاق فرمودید بله این دقائق با این که بنده بخوام اینجا همه رو توضیح بدن نمیشه، کتاب بدایع هست توضیحش اونجا بوده. خب این جزوه هم هست، کسی که اگه پیش مطالعه بکنه و آماده با محض باشه مطالب رو زود میگیره. البته بس نواشی
جا و این مطالعه
در یه جا ترس داره، اونم جایی
که از مشهور
و اطلاعات
که
تو حسنه
هیچی
نداشته
باشیم که
موضوع اوقاتی که کردینا باشیم. خب اونم حضرت فرمود که فردن و تخیل دیگه، راه داده دیگه، تخیل اصولی رو مقایل هستی نیستی؟ تخیل اصولی یعنی خود با نفس ازن و تخیل اماره جعل فرمود امام، گفته حق یکیه، اون چیه؟ همونی که فقیه اختیار کرده، همون رو من امام معصوم چی پای کردن؟ حق قرار دادن دیگه، ولو در ذات ظاهر. بله ولی در ضرب ظاهر من اون رو به مثابه و به منزله یه حکمی که قرار دادم آقا بله حل میشد قضیه. اشکال سوم وحید این است که آقا این اهل عامه که به هر ادنا بهانه ای ائمه و اصحابشون اذیت و آزار میکردن، خب حالا وقتی که بیایم مستمسک دستشون بدیم، وقتی که بفهمن که شیعیان کسانی هستن که خودشون اعتقاد ندارن به اونچرا که عمل میکنن، یعنی این که این اختلاف که بشن، طبعا حرف ائمهشون اینجا مورد مخالفت واقع میشه. یک اصحاب اونجور بگد، یک اصحاب اونجور میگد، یا خودشون امام خودشون قبول ندارن و ازش اختلاف میکردن با هم در میان حضور امام حی حاضر، این مزید بر علت میشد که اینا تقتاز بکنن. اما چطور تکبیر یا نسبت کفر میدن، بعد نفع غارت میکنن؟ و اون زمان هم اگر چنین باشد میگه اینا اصلا دین ندارن و الا اون حتی امام میدن که امام خودشون میدارن قبول ندارن، اختلاف دارن. جواب این مطلبشون چی است؟ جوابشون است که نه، این درست نیست. اونا اینقدر غیرت دینی که شما فرض کردید ندارن، به نظر ما ندارن غیرت دینی. اگر داشتن که تابع کسی نمیشدن که امام حق رو کنار داده و غیر حق رو آورده در صحیفه بنی ساعده و کذا و کذا. اینا دنبال بهانه بودن قبول، اما بهانه امام علیه السلام با این کار دستشون چی آقا میگیره؟ برای اینکه اونا چون احساس قدرتی در ائمه اهل بیت میکنند و طرفدارانش، این عامل اصلی است که اینا تحریک میکند که اینا رو نابود بکنند. وقتی که به نظرشون سخیف و ضعیف جلوه داده بشد، دست از سر این مذهب و صحابه مذهب چه قاب برمیدارند یا لاغل کم میشه. درست در حساب داره، کما اینکه استشارش به نصوص معتبره که خوندیم بعضیاشو. به اشکال چهارمش این است که آقا فرض کنید که مثلا هر دو خبری که امام مخالفت انداخته، که غالب ایشون میگه اینطور همیشه هر دو مخالف عام هستن، چون فرض کردید شما غیر موافق هم دیگه، چون غیر موافق رو مخالف فرض کرده، یعنی از همین چند اخبار متخالف وقتی که موافقت عام رو نتونیم احراز بکنیم، یکی از اینا، این میشه همه چی آقا مخالف. خب حالا ما چطور اینجا ترجیح بدیم مخالف عامه؟ اصلا ترجیح مخالفت عامه در جایی که چند خبر همه غیر موافق با عامه باشن، همه مخالف باشن، اصلا میشه ترجیح داد به مخالفت عامه؟ پس شما چیکار میکنید اینجا یا صاحب داره؟ چون اصلا مخالفت عامه در واقع گرفتید مرجعیتش الغا کردی اصلا. جوابشون هم یک کلمه است. اولا مرجعات منحصر در مخالفت عامه نیست، و ثانیا همه مواردی که اخبار متخالفان از این قبیل نیست، خیلی هاشون بلکه غالب برعکس شما میگیم، غالبا در بیانشون بعضی موافق عامه، اون دو تا متناقض متضاد میگیم، دو خبر متعارض، غالبا یکی موافق یکی چی است آقا مخالف. قد یتفق که همه مخالف باشن یا همه موافق باشن یا هیچ کدوم موافقتشون اعراض چی آقا نشه. پس مخالفت عامه اولا مرجح منحصر نیست، تا اینکه مسئله تحیر پیش بیاد و فقیه به حیث و بیس بیفتد اشکال بر سال حداقل وارد بشه، این اولا. و ثانیا اینطور نیست که در همه موارد اخبار متعارضه نتونیم اعراض بکنیم که یکی از این دو مخالف عام است، بلکه ما غالبا بالوجدان، وجدان عدل دلیل در فقه، که میبینیم بسیاری از موارد متعارضی که مخالف عام است دیگری چی آقا موافقه. پس اینجا مخالفت عامه از کار نیفتاد مرجعیتش. بفرمایید. ترتیب رو در نهایت عرض میکنم خدمت شما.
نه بعد که شما ترتیب رو داشته باشید.
بله بله.
دیگه مراجعه دیگه کار موضوعیت ندارن.
حالا ایشون نظر به ترتیب ندارن. وحید ما باید در جایی که نقد میکنیم کلام او رو، کسی رو، باید به نظر او هم توجه بکنیم. ایشون اصلا به این حیثیت نظر ندارن. ایشون فل مجموع دارن میگه که با این بیان شما این مخالفت عامه از دست ما کلا چی آقا گرفته میشه. ما هم میخوام کلا بهشون جواب بدی. استفاده فرمودی؟ بله، جواب اساسی شد. هم یکی به نحو کلی که مرجعات منحصر بر این نیست، این یکی. این حالا بذارید کنار، اون جواب دومی در فاز تدریب میاد. استفاد فرمودید چی شده؟ اگر توجه داشته باشید اون جواب دوم مخصوص همون فرض چی است آقا؟ ترتیبه. بله بله بله. بله جواب دادیم که
شما فرض جواب دادیم جایی که یکی موافق باشد بسیار است، یکی موافق
باشد. بابا هر دو مخالف هم باشد اون مراجعات دیگه ممکنه سندی منصوصه و غیر منصوصه. لا اله الا الله. ایشون اشکال اصلی ایشون است که شما به حیث بیس میافتید. اشکال اصلیش اینه که نمیتونید مرجعی رو اینجا اثبات بکنید. وقتی که از مخالفت آمد دست ما گرفته میشه اصلا چیکار بکنیم اینجا؟ جواب اولشون همون است که عرض کردیم. جواب دومشون در فرض کلامی که الان گفتید هست. به اینکه آقا کی گفته اساساً اصلا این اخبار متعارض همهشون از قبیلی هستن که هر دو مخالف، نه اکثرا از اون قبیلی هستن که مخالف عامه یکی از ایناست، پس این مخالفت عامه وجه وجیه پیدا میکند مرجعیتش، چون غالبا از این قبیله. التفات فرمودید؟ بله. عرض میکنم مرحوم سید یزدی یک مطلبی دارد که آدم در این مقامه به کلامش نگاه میکند ابتدا خیال میکند یه چیز جدیدی آورده، ولی بعد از تأمل معلوم شد هیچ چیز جدیدی در کلامشون نیست. ایشون چی گفته؟ ایشون گفته آقا قرینه صارفه از بیان حکم باقی در کلام ائمه علیهم السلام اون دوایی که امام رو وادار میکند و دعوت میکند که اونی که الان الغا میکند برخلاف حکم واقعی باشد، اون منحصر به تقیه نیست، به غیر تقیه هم میتوند دایی باشه. اسم اون رو ما میذاریم مرجع جهتی. فرقی بین تقیه و غیر تقیه نیست. وقتی که بتوند یک دایی حکیمانه و عقلایی باشد که امام این کلام رو برای بیان غیر حکم واقعی بگرد، خب که تقیه باشد چه؟ میره تقیه. عرض ما بهشون است که این فرما شما درست نیست. ثبوتن کلام شما علی رأسنا و عیننا، اما اثباتن حالا ما مخواهیم ببینیم چی مخواهیم شما بفرمایید مقصود شما از اون دایی چی هست. اگر اون حکمت و دایی و مصلحت یا وجه وجی که حکیمان است میفرمایید عقلایی پسند میگید، اون اگر همون وجهی باشد که موجب رفع ید از مدلول یکی و عمل مدلول دیگری باشد که برمیگردد به جمع عرفی که همون قرائن عقلایی است، اگر نه مقصود شما از جهتی کما اینکه تعبیر به جهتی کردید این نیست که گفتیم، بلکه مقصود همون جهت صدورشه، جهت صدوره، ما به شما میگیم آقا بالاخره یا باید تقیه باشه، توجه فرمودی، یا غیر تقیه. غیر تقیه شما اسم بیار چیست؟ کلی گفتن کاری به درست چی آقا نمی کنن. ما الان باید در مقام اثبات ببینیم در کلمات ائمه علیهم السلام چه چیزایی غیر از تقیه دایی و بیان حکم غیر واقعی بوده. او رو بگو، نگی فرمایش شما کل عدم میمونن، فایده نداره. ثبوتی گفتن کار درست نمی کنن. عدد اثباتی در حقیقت همون چیزی که صاحب عدالت گفته. چی گفته؟ گفت آقا غیر از موافقت عامه میتوند وجه دیگری هم برای تقیه چی آقا باشد که اگر کلام شما به کلام ایشون بخواد برگردد لا مشاحته. نکته اخیر که بسیار اهمیت دارد و جالب خدمت شما عرض بکنم این که آقا ضابطه ترجیح موافقت کتاب و سنت چیه؟ ما اینجا ملاک این ترجیح رو از غیر ملاک باید تمیز بدیم. در نصوص اهل بیت علیهم السلام نصوصی که دال بر طرح مخالف کتاب باشد رو به سه قسم میشه تقسیم کرد، حالا یا موافق شما بفرمایید یا غیر موافق، یا مخالف یا غیر موافق. یه دسته از اینا هستن که لسانشون است که اصلا مخالف کتاب باطل فاسد از ما هم صادر نشده، زخرفون او لم اقله او لیس مننا، همه اینا در تعابیر اومده. خب اینو از کلیم ناظر به اساس تعارض نیست، یک خبر صحیح، یک خبر صحیح. هیچ مورد ذکری آقا نداره، سند تام مورد هم ندارد، اما دلالتش مضاد یا مناقض کتاب مجید باشد، این چنین خبری ولو سندش هم صحیح باشد، لم نقله لیس منا یضرب علی الجدار، هیچ ساقط از وجیته سرایت ماردن چی آقا؟ نه. این یک طایفه اول نظر به این دارد. دو، اونیست که دلالت دارد که آقا ما وافق الکتاب فخذو، مخالف رو بگیرید، در یک سیاق اومده، اونم در فرض نیست که راوی صاحب کرده دو خبر متعارض هم مخالف هم، مثل همون مقبوله مرفوعه و روایات سهای قطب راوندی و دیگران که خوندیم تا الان. این با اون اولی فرق داره. اینجا مخالفت با کتاب علاوه وجه تناقض تضاد نیست، بارها گفتیم علاوه وجه اون خصوص هست که اگر تعارض نبود صلاح تخصیص می داشت، اما در این فرق از حجیت ثابت میشه. چرا؟ چون امام فرمود که نگیرید این رو. نگیرید یعنی چی؟ یعنی در فردی که تعارض دارن دو تا خبر، یکی به نوع عموم خصوص مخالف کتابه، در این فرد بعد از اینکه با قطع نظر از این جهت هر دو حجت بودن تعارض کردن و از و با کتاب هم به نوع تضاد یا تناقض تعارض ندارد تا از حجت فی نفس ثابت باشد. در این فرد التفات فرمودید مطلب رو؟ ها، اون ملاک اولا نداره، حجت فی نفسه. اگر این تعارض با خبر دیگر نبود کتاب رو تخصیص میدن، اما در این فرد شما نگیرید. یعنی بعد از استقرار تعارض با حجیت هر دو، حضرت فرمود که مرجع اینجا وجود دارد، این مرجع که موافقت کتاب باشد معین احد هما هست به عنوان حجت و دیگری به عنوان چی آقا؟ لا حجت. طائفه دیگری از روایات هم هست که بله اونها دلالت دارد که آنچه که نمیدانید که از ما صادر شده یا نه، به خاطر چی نمیدونیم؟ خب یکیش این هست که به اصطلاح سندش ضعیفه، ولی نظر این روایت به این نیست، به این است که مدلولش مجمله یا خلاف عقله یا خلاف ضرورت فقهه یا خلاف اجماعه، که نمیتونید ملتزم بشید با اصول دین و مذهب و ضرورت فقه سازگاری چی آقا؟ ندارد. این رو رد بکنید علمش رو به خودمون، که این اصلا ربطی به هیچی که از این دو طایفه قبلی هم چی آقا؟ ندارد. و یک نکته من آخر بگم تمام بشد، و اون این است که شیخ انصاری در ترجیح به موافقت کتاب تفصیل دار بین این که اون خبر مخالف دو صورت دارد، اگر مخالفتی باشد که با کتاب جمع دلالی داشته باشد به نحو مثلا عام و خاص و کذا و کذا، اینجا اصلا دیگه اسمش رو باید بذاریم جمع دلالی. جمع دلالی، جمع دلالی یعنی چی؟ یعنی این کتاب این روایت اون کتاب رو تخصیص میزنه اولا، بعد با خود این روایت با هم سنجیده میشد و جمع میشه، حرف ایشون سر از اینجا در میارد. و اما طایفه دوم اونیست که نه، جمعی ندارد دلالی، مخالفت دارد برای تعارض و تناقض نباشد. مثل چی مثال میزنیش؟ مثل که مثل نفس ظاهر، از این قبیل مخالفته، مخالفت اینطوری دارد. اینجا البته کتاب میشد مرجع، یعنی که اونی که موافق کتابه عقد بکنیم، اینکه مخالفت رو چیکار بکنیم؟ رد بکنیم. عرض ما به ایشون این است که این مطلب شما اصلا قابل تصویر درست نیست، به هیچ وجه کلام شما قابل تصویر نیست. چرا؟ چون بالاخره عام و خاص هم مخالفت نیست، همه میدونن، خودتونم اذعان کردید که عام و خاص نوعی مخالفت دارن، کما که نفس دارم از این قبیله، هر دو هم قابل جمع میشن. خلاصه طور کلام، اگر اون خبر مخالفی که شما مخالف کتاب فرض کردید از دو خارج نیست، یا جمع عرفی دلالی دارن یا ندارن، اگر دارن داخل در اخبار مقام میشن، اگر ندارن که اصلا فی نفسه از حجیت ساقطه، اون خبر مخالفه دارن میگم با کتاب به نحو تناقض یا تضاد باشه، جمع عرفی نداشته باشه، خب فی نفسه ساقطه، اصلا این اخباری که علاجی باشه نظر به اون چی آقا؟ ندارد. تحصل مما ذکرنا، که اولا شهرت روایه، بعد مخالفت موافقت کتاب، بعد موافقت سنت، و بعد هم مخالفت عامه، تا اینجا تمام. و به شما عرض بکنم آقایونی که در جلسه فقه نبودن، این مبحث ارائه جزوه تحقیقی که آقایون میخوان بدن، توجه بکنن دقائقی که در کلاس گفته میشد اول باید در این جزوه بیاد، تا اگر نیاد هرچی این آقا اقوال دیگران رو بیارد و بالا بکند و پایین بکند، این هیچ قابلیت امتیاز ندارد. اولین شرط امتیاز خوب این است که اون چی که ظرافتی که اینجا عرض کردیم در جلسه در اون جزه بیاد. وقتی که اومد، اون وقت نوبت به مرحله عالی میرسد. اون مرحله عالی چیه؟ این است که اصولینی دیگر حرفای بسیار تمیزی گفتن، اونا آورده بشه وجه همین موضوع و موضوعی که پیش میریم، مثل اون در اون جلسه قبل آقا از شهی سر چیزی نقل کرده از این قبیل مثلا، خب فرمایشات دیگران نقل بشه، وجه و دلیل گفتهای دیگران نقل بشه. مرتبه بالاتر از اینها اون است که مقایسه بین اینا بشه، بین آنچه که ما گفتیم و بین اینکه آقایون گفتن رد و ایراد بشه، با هم مقایسه بشه. بعد روز سیوم اردیبهشت و بیستم رجب که با هم مصادفن، وقت نهایی ارائه جزوه هست. بدانید که مسئله ارائه جزوه اولین نفعی که دارد آید خودتون میشه. این قوتی که زحمت میکشید در این جلسات میاید، باید این رو به مرحله تمرین بذارید تا این قوت کسب بشه. توجه نکردید اون کسی که حقیقتا میخواد تحصیل علم و اصول بکند راه صحیحش اینه، و ادلات هایی رو به منصه تمرین و عمل ندارید، آدم آخرش هم چیزی دستش نمیاد، یه کلیات حفظ کرد و آخرش هم رفت، علم و وحشی من طرقه یمشی. اما اگر چنانچه به مرحله عمل بذارید، تمرین بیارید، این رو بیارید اثبات بکنید، رد بکنید، بنویسید، این نوشته اولا برای خودتون میموند، و ثانیا این نوشته مطالب و اصول رو در ذهن منظم و حک میکند. السلام علیکم و رحمت الله.